بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث ما تو لازرن، اون روز اولم گفتم ما روالمون رو لازر بر اساس لازر امامه، ولی جا ساعت که نیست که مثلا همون رو درس بدیم و عبارات رو ترجمه کنیم و مثلا دوتا هاشی هم بگیم، نه خارجه. پس بنابراین باید با اون روال همه مطالب رو بگیم. مرحوم امام وقتی میخواد شروع کنه اومد اسارید مختلف لازرر رو ذکر کرد، ولی نیومد یکی یکی اینها رو توضیح بده، فقط روایاتش رو ذکر کرد. بعد که اینا تمام شد ادعای تواتر اجمالی رو بررسی کرد و رد کرد و وارد شد لازر رو بر پایه قضیه سمره و نقل عبدالله ابن بکیر که رو این محور موثقه ابن بکیر ادامه داد. خب اینجا چون خارجه خب نمیشه دیگه فقط این، ما اومدیم روایات رو بررسی کردیم، گفتیم روایاتی که مرحوم امام نقل کرده و دیگران هم دارن تو کتاباشون در قضیه لازر هم، اینا به 9 واقعه برمیگرده. این 9 واقعه در اسانید مختلف با سندهای مختلف تکرار شده. 4 از این واقعه ها تو منابع شیعه هست، یکیش تو منابع اسماعیلی است و 4 هم تو منابع اهل سنته. منابع شیعه مهمترین اینا قضیه سمرت ابن جندبه که تو منابع شیعه اومده، مفصلتر از همه اینا هم هست، تازه خودش هم 3 داره: سند عبدالله ابن بسکان، سند عبدالله ابن بکین و سند ابی عبیده حزا. لذا این که مرحوم امام تو روایات لازرن تمرکزشو میذاره رو قضیه سمرت ابن جندب منطقیه، چون قضیه سمره از همه قضای لازرر مفصلتره، تو منابع شیعه اومده. در بین 3 نقل لازررم مرحوم امام ثقلشو میذاره رو نسخه عبدالله ابن بکیر. اینم از این جهته که البته ابن بکیر وسیع تر از ابی عبیده حزا نقل کرده، گستره تره، ولی نسبت به ابن مسکان زیغ تره. بودا مال ابن مسکان مرسل است، ولی مال ابن بکیر موثق است. شاید از این جهته که تمرکز رو موثقه عبدالله ابن بکیر مرحوم امام گشته. ولی من خارج کس ما باید یارا تک تک بررسی کنیم. اومدیم اول قضیه سموره را با هر 3 نسخه بررسی کردیم و هر 3 نسخه رو پذیرفتیم، حتی مرسله ابن مسکان رو با اون راه حلی که گفتم که راویان مشترک رو در آوردی بودم. بعد دومی گزارش در شیعه مال شفعه بود، اون رو هم بررسی کردیم. سومی گزارش در شیعه مال فضل الماء علی الکلام بود، یادتونه فضل الماء علی الکلام، اون هم بررسی کردیم تبیین شد. بعد رفتیم گزارش اسماعیلیه را، یعنی گزارش دعائم الاسلام را که مال قضیه جدار مشترک بود، اونم بررسی کردیم. جلسه پیش تمام شد و بعیدم ندونستیم که اصلا قاضی نعمان شیعه بوده، اثناعشری بوده، تقیه می کرده. این احتمال رو گفتیم بعید نیست، یادتونه. اونم تمام شد، ولی یه دونه بود از منابع شیعه، یکی مونده، چون من 4 گذاشت تو شیعه داره دیگه، 3 از شیعه رو کرد اسماعیلیه. اون هم امروز میخواییم بررسی کنیم، روایت غنویست که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. این هم بررسی میکنیم دیگه. اینو که بررسی کنیم، 4 گزارش شیعه بررسی شده، 4 واقعی که در شیعه اومده، اسماعیلی هم بررسی شده، اون 4 که تو منابع اهل سنته دیگه بررسی نمی کنیم. فقط میگم نه دوباره ندرسی بدش دیر میشه بیمونه، اونو فقط آدرساشو بهتون میگم. بعد از جلسه بعد که اومدیم انشاءالله بریم سراغ دیگه گزارش سنده تمام میشه، فقراتی که بعضی از اینا اضافه تر دارن، مثل فعل اسلام تو بعضیش داره، علا مؤمن تو بعضیش داره، اینا رو هفته آینده که اومدیم بررسی میکنیم. الان 4 گزارش از گزارش هایی که توی قضیه لازر مطرحه که در منابع شیعه هم اومده همین روایت کافی جلد 5 صفحه 293 روایت رو بخونید توضیح بدیم انشاءالله امروز اینو تمامش کنیم. خب بخون روایت رو. محمد ابن یحیی کلینی نقل میکنه، مرحوم کلینی نقل میکنه از محمد ابن یحیی، یعنی محمد ابن یحیی عطار امامیان ثقه. بله خب محمد ابن حسین این میشه محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب. آدم محمد حسین زیاده ولی اونی که طبقهش میخوره که محمد ابن یحیی از اون نقل کنه کسرت هم داره همین محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب هست که سال 262 هم از دنیا رفته. محمد نه کوفی بوده. بله با اون احمد ابن محمد ابن عیساست بابا، این محمد ابن حسینه، این چه دخلی بود داره؟ این محمد ابن حسین ابن ابوالخطابه. اینا اصالتا همدانی بودن، همدانی ها اصالتا یمنی هستن که از یمن اومدن به کوفه. بله ولی خب الان خودش برشته کوفه است، کارش خرید و فروش زیتون و روغن زیتون و اینجور کارا بوده. بعد سقم هست از اصحاب از سقم هست، فقیه هم هست، امامی هم هست، تألیف های زیادی هم داشته. 262 از دنیا رفته از کوفیینه. خب پس این هم مشکل نداره. برو بعدی. یزید ابن اسحاق توثیق خاص نداره، دقت میکنید توثیق خاص نداره. توی حتی درایت و نور من یادم الان من نسخه قدیمی شده دارم، نسخه جدیدشو ندارم، حتی نوشته ضعیف بود شعر. آره یزید ابن اسحاق شعر گفته ضعیف، ولی به نظر میاد نه این ضعیف نباشه. چرا؟ چون درست توصیه خاص نداره ولی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که از اجلای اصحاب هست و از افراد سختگیرم هست از این روایت زیاد نقل کرده و مهمترین شاگردش البته عبدالرحمن ابن ابی نجران و حسن ابن موسای خشاب هم که از اجلا هستن از این روایت نقل کردن، کم هم نقل نکردن. لذا کثرت روایت اجلا رو داره، قدحی هم در موردش وارد، درست سقطانی براش نگفتن ولی قدحی هم نگفتن. کثرت کی تذکر کرده؟ گفتم درایت و نور. بابا آقا تضعیفونی که من میگم درایت و نور رو که نمیگم اونطوری باشه خب ما هم فردا میرسیم شما هم پس هم میرسیم. منظورم مثلا ضعیفون شیخ طوسی تضعیف کنه، نجاشی تضعیف کنه، اینا رو دارم میگم. آره یزید ابن اسحاق شعر استاد احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی بوده. احمد ابن محمد ابن عیسای خب فقیه سختگیری بوده، از هر کسی نقل نمی کرده، از این زیاد نقل کرده. فقط هم احمد ابن محمد ابن عیسی نیست، ولی اگه یه نفر بود ما قبول نمی‌کنیم، با کثرت روایت جلیل رو کافی نمی‌دونیم. اینجا اجلاه عبدالرحمن ابن ابی نجران هم هست، حسن ابن موسای خشاب هم هست، پس کثرت روایت اجلا رو داره مع عدم ورود قدهن فی. لذا از این جهت هم ما این راوی رو یزید ابن اسحاق رو ثقه میدانیم. روشنه؟ عدد نداره، نه عدد نداره، بسته به آدمش فرق میکنه، اونم بسته به آدمش فرق میکنه. هرچی سخت گیرتر با تعداد کمتر هم آدم به اطمینان میرسه، هرچی سهل گیرتر آدم باید تعداد بگید بیشتری پیدا کنه. یه دونه رو هرچی سخت گیرن باشه ما قبول نمی کنیم، حتی یه سخت گیر اجلا باید باشه. بود مثلا اگه احمد ابن عیسی بود سه نفر باشن برسه، اما اگر مثلا کوفیین آسان گیر بودن با دو سه تا نمی شد. کثرت روایت اجلا
و عدم ورود قد هنفی همش با هم. این رو ما یکی از راه های توصیف عام قائلیم. عبدالرحمن ابن عبی نجران یکی اون روایتش چیزه ضعیفه، سند خود روایت. تو کشی وقتی روایت رو که در متن و ضعف میاره دقت میکنید، بعد سند روایت رو چک کنید. خیلی وقتا اون روایتی که کشی در توثیق یا تضعیف راوی میاره خود اون سندش خرابی. آره. خب و اگه اینطور باشه اون دیگه نمیشنید با سند ضعیف که نمیشنم توثیق کرد. علایه این هم از یه درسال نفر بعدی که بخون هارون ابن حمزه غنوی، اینم جزو کوفیینه، سیرفی کوفی، اینا همشون کوفی هست. از اون همشون یعنی بعد از محمد ابن حسین به بعد سند دیگه کوفیه. بله هارون ابن حمزه غنوی کوفی است که اینم خدمت چون تا 183 زنده بود، خیلی عمر طولانی داشت، از اصحاب امام صادق بوده، امام کاظم بوده، حتی امام رضا رو هم درک کرده. بله 183، 35 سال بعد از شهادت امام صادق، یعنی تا 35 سال بعد از شهادت امام صادق هنوز این زنده بوده. بعد واقفی میشه، پیری و معرکه گیرینه، دم پیری واقفی میشه. بعد امام رضا یک کراماتی رو بهش نشون میده، توبه میکنه و برمیگرده. این کارا امام رضا خیلی جالبه. اون دفعه من مشهد رفته بودم تو حرم، یادم افتاد اینا خیلی تأثیر داشت که مثلا امام رضا اینا که واقفی شده بودن، امام رضا میرفته پیششون، مثلا اونم همینجور بود. آره اونم همینجور بود، میرفته پیششون و اینا هدف. بعضی ها همه هم نمیشه بگیم چون واقعا خود زیاد بودن. اون
یعنی که جنابیه
قندی نامی و کسایی میرن و حضرت رو دعوت بکنن به
خروج، قندی خودش مسئله داره آخر.
نه من نه گفت نه ببین بعد آقا من که چه سوالی تو میکنی؟ سوال ببین عزیزم، من چی گفتم؟ من گفتم یه سری ها واقفی شده بودن، حضرت رفت سراغ اینها که اینها رو چکار کنه، هدایت کنه، کراماتی نشونشون داد که داشون کنه، که حضرت چه وظیفه نداشت، اونها باید تحصیل حجت میکردن. این از تفضل حضرت بوده. من اینو که گفت من که گفتم حضرت همه میرن همش حضرت میاد تو سراغ میام که شما نقض میکنید. بعد تازه اونی هم که شما بی خودش هم مسئله داریست، آدم چیزی نیست. حالا به هر صورت این هارون ابن حمزه غنوی هم ثقه بوده، بعد واقفی میشه آخر عمرش، بعد دوباره توبه میکنه و در نهایت امامی از دنیا میره. بنابراین این سند به نظر سند چی میشه؟ کی موثقش کرد دیگه؟ صحیح هست بابا. یه دوره این بابا واقفی بود، بعدم کوتاه بود برگشت. این از امام صادق روایت داره تا همتون بیاد تا اونجا، یه کوتاه واقفی شده. خب پس سند میشه صحیحه، پس میشه صحیحه هارون ابن حمزه غنوی از امام صادق. حالا متنشو به خود توضیح بدم. بله سب کنم، من عرب نیستم، باید جمله جمله بگی من توضیح دارم. امام این روایت در مورد رجلیست که اون رجل دید، مشاهده کرد که یک شطوری مریضه. خب و این شطور مریض رو میخوان بفروشن. خب معلومه ولی شطور مریضه ارزون بفروشن دیگه، ارزون بفروشن. خب بعد این دید خود شطور مریض ارزون میدن به 10 درهم، یعنی به 10 سکه نقره که هر 10 درهمی میشده 1 دینار. دقت میکنید میشه 1 دینار، یعنی بعد به 1 دینار یا 10 سکه نقره این رو چکار کرد؟ بگید خرید. نه خرید نفرو شطور مریض بود ارزون میدادن، این رو خرید. حالا بگیم کاملش بابا. آره 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 ادامه بده. بلجه بعد اومد یه نفری دید که حالا خوب میدن، گفت منم شریک میشم تو این حیوان.
چقدر به دو درهم. اون چند خریده بود؟ اینم دو درهم شریک شد، یعنی چقدر شریک شد؟ یک پنجم. بعد به رأس والجن، این یعنی شرط کرد، چون حیوان مریض بود دیگه، میخواستن بکشنش، طبیعتا میخواستن نهر کنن. گفت خب مست کلشو پوستش مال من، معلوم میشه کله شطور یه مزایایی داشته. الان من کله پاچه شطور نخوردم بدم چجوریه، ولی معلوم شد کله شطور و پوست شطور یه مزیتی داشته که این گفته من کله و پوستش رو، هم گوسفند اینطوریه دیگه، میان میگن ما شریک ولی دل و جگر و قلبش مال ما، درسته؟ مزیت داره. علایا گفت کله و پوستش از من. ادامش منتها جریان اینطوری شد، ماجرا از این قرار شد که اون شطوره خوب شد، شطوره مریض بود خوب شد. خب ببینید، ده درهم اینا خریدن، ده درهم میشد یه دینار، اما وقتش خوب شد قیمتش شد دنانیر، یعنی چند برابر شد، چند برابر شد، درسته؟ ما هم این النوده رو خریدیم 15200 سال 90، الان 15900 15200 الان 15200 موتور هم به اون نمیدن. آره خیلی دنانیر شد. والا ما هم دنانیر شد. خب ادامهش بعد بعد به اون صاحب دو درهم، یکی دو درهم داده بود دیگه، گفت حالا هرچی شده یک پنجم اون قیمتی که الان بشرسته مال تو. مثلا اگه الان پنج برابر شده، شده پنج دینار معادل 50 درهم، یک پنجم پنج دینار مال تو. خب فعبا اون گفت نمیخوام من یک پنجم میخوام، من کله و پوستش رو میخوام. این معلوم میشه لج کرده بوده، یعنی که نه هرسش گرفته. بعضی از آدم ها اینطوری هم دیگه حسودن، اگر بینن یه نفر میره بالا میخوام بگیرم و بکشم پایین، نمیذارم بره بالا. این هم دواری خیلی سود برد، شطوره رو مثلا به یه دینار خرید، حالا این همه شده. اون بابا هم گفت یک پنجم سهم تو بوده، یک پنجم سودم مال تو، گفت نمیخوام زفش کن. این در حقیقت حسود بازی در آورد دیگه، یعنی لجش گرفته بوده. گفت نه خیلی من یک پنجم میخوام، من کله و پوستشو میخوام. اینا ممکنه، شاید هم زن مخاصد بگه من بیش از یه پنجم باید من بده، ممکنه اینجور باشه. اینا ممکنه، نه حرف ایشون اینه، این گفته اینطوری که اون بگه نه، بگه پس سه من از یه پنجم ببر بالا. آقایون زرنگن، این وجوها، این احتمالات بزنه هر کسی نمیرسه، ولی خب درست، این هم یه حالا یا لج کرده بوده. الان درست میگه ها، الان ما بعد میخوام بگم این حدیث دو تفسیر داره که طبق یه تفسیرش به لازره ربطی نداره، طبق یه تفسیرش مربوط میشه که حالا تو ادامه میگم. یکی از وجه های دو تفسیر همینه، یه تفسیره که این حسودی شد که چرا انقدر سود کرده کنده، گفت من نمیخوام باید بکشیش که ضرر کنه. یه تفسیر هم اینه که نه، میخواستش که سهم خودشو بکشه بالا، یعنی اینجوری گفت که اون بگه نمیخوام، بگه پس سهم منو ببر بالا. اینجوری ادامهشو بخون. به امام گفت، امام گفت اون یه همچین حقی نداره، اون نمیتونه بگه که به اصطلاح من کله و پوستشو میخوام، یعنی زفش کن. ادامهش بخون. هازا از زرار، جمله رو دقت کنید، الف و لام داره، نمیگه هازا زرارون، میگه هازا از زرار. خب حالا تو ببینیم چیه فعلا. اگر یک پنجم قیمت رو بده حق اون رو داده بیشتر. خوب گوش بدید، این حدیث منظور از این حدیث چی چیه؟ حدیث که روشن اجمالا یه احتمال اینه که آیه سیستانی گفته اینو در لازم، امام روایات دیگه بحث نکنه، امام روایات آورده بعد دیگه رو متمرکز روی ابن بکر در قضیه سموره حدیث رو ادامه داده، دیگه اینا رو بحث نکنه. آیه سیستانی تو لازم رو بحث کرده، آقای شبیری هم باز بحث کرد. یه احتمال آقای سیستانی داده تو لازره، یه احتمالم تو همین حدیثش در مورد همین حدیث در کتاب لازرش، یه تفسیر دیگه از این روایت آقای شبیری توی بحث آسه جواد شبیری گفته. با این دو تا تفسیر رو بگیم بعد نظر خود میخوام بگیم. آقای سیستانی اینجوری گفته، گفته اینجا قضیه از این قرار بوده که وقتی که اینا شتر رو خریدن، بعد خب به یه درهم، یه ده درهم، یه دینار خریدن، بعد شد چند دینار، درسته هر دو سود می بردن و اونگاه آقا هرچی سود کردیم یه پنجمش مال تو بقیهش از من، اما این بابا نمیتونست تحمل کنه که اون اینقدر سود بره. ببینید مثلا فرض کنید این شیخ با سید شریک رفتن یه ماشین خریدن 15200، درسته؟
النبد.
بعد 10 سال هم سوارش شدن، بعد 10 سال یکی اومد گفت من از شما مثلا 15200 خریدن، 12 میلیون ایشون داده بود، 3 میلیون سید داده بود، اینجوری شریک بودن. بعد این 15 میلیونه مثلا بعد 10 سال گفتن آقا از این بخریم 300 میلیون، 20 برابر شد. خب شیخ برگه به سید بگه آقا یک پنجم دادی، یک پنجم 300 میلیون هم 60 میلیون، 60 میلیون مال تو. درسته سیدم پولش از 3 میلیون شده 60 میلیون، ولی پیش خودش میگه من 57 میلیون سود کردم، اما این شیخه از 12 میلیون شد 240 میلیون، 228 میلیون برد. این وقتی چند برابر میشه، اونی که سهمش 4/5 بوده خیلی بیشتر میره بالا تا اون که 1/5. لذا این 1/5 یه میاد یه تصمیم باخت باخت میگیره، میگه حالا برای اینکه حال اینو بگیرم من میگم باید این شطور زب بشه، من همون کله و پوستو میخوام. اینو برای چی میگه؟ برای اینکه جلوی سود او رو ببنده. در حقیقت ضرر به ضرره. بوده مگه دیوانش میخواد ضرر به ضرر کنه؟ اون حسادته تو مردم اینا هست. لذا اومده گفته که من کله و پوستشو میخوام تا اونم سود نبره. بعد حضرت میگه هاذا ضرار، این الف و لام از ضرار رو آیه سیستانی، حالا آیه سیستانی بکنم، الف و لام استغراق گرفته، یعنی این یه ضرر کامله، این یه ضرر کامله. ببین تو سموره، سموره داشت به درختش میرسید، انصاری ضرر میکرد، درسته؟ یه سر ضرر بود، این دو سر ضرره، این ضرار کامله. حالا یه هم میتونه آیه سیستانی گفته یا آیه شمری، الان اسما قاطی شد، یکیشون خلاصه اینجوری گفته، یعنی الف و لام از ضرار رو الف و لام استغراق گرفته، الف و لام کمال بهش میگن، مثلا میگن حاضر رجل، یعنی الرجل کامل، کمال الرجل، حق الرجل. گفته هازا از ضرار، یعنی هازا حق الضرار، هازا تمام الضرار. این یه معامله دو سر ضرره، و معامله دو سر ضررم اندل اغلا قابل قبول نیست، معامله دو سر ضررم اندل اغلا قابل قبول نیست، نداریم همچین معامله. لذا این معامله رو اومده رد کرده، گفته این به خاطر اینه که اگر این ذبح نشه اون 1/5 میبره سود میبره، اینم 4/5 میبره سود میبره، این سود بیشتر میبره اون سود کمتر، ولی هر دارن سود میبرن. اما وقتی که ذبح بشه نه خودش سود میبره نه شریکش، ولی این برای اینکه شریکش سود خیلی زیادی میبرده جلوی اون سود رو میخواسته بگید بگیره، گفته باشه بابا من هم سود نمی کنم، صبر کن تا آخر بپرسید. این یه ضرار کامله، و چون ضرار کامله حق نداره. جمله آخرش رو بخون از اون هاذا الضرار، هاذا الضرار، این یه ضرار کامله، و قد اعطا حقه اذا اعطا الخمس، و اون شریکی که سهمش بیشتره داره حق شریکی که سهمش کمتر رو میده اگر یک پنجم رو به او بده. بنابراین این نمیتونه مطالبه ذبح بکنه، چون چنین ذبحی میشه چی؟ ضرر دو طرفه. این یه تفسیر از روایته. اگه این باشه کاری به قضیه لا ضرر و لا ضرار ما بگید نداره، چون تو لا ضرر و لا ضرار ضرر دو طرفه نبود، تو لا ضرر و لا ضرار یکی یک حقی داشت، حقش بود، نخله حق سماره بود، ملکش بود، میخواست به ملکش سر بزنه، اما استفاده کردن او از حقش مستلزم ضرر و آبروی انصاری بود. درست یا نه؟ توی قضیه شفعه اونجا دوباره اون شریک مال داشت، سهم داشت، حق داشت، بود میخواست از حقش رو بفروشه، ولی این فروختن بدون اطلاع دادن به شریک مستلزم ضرر بر شریک بود و لذا شارع اومد گفت لا ضرر و لا ضرار. توی قضیه فضل الماء این آبه یا آبی بود که اینها مثلا مالک بودن، خودشون کنده بودن به آب رسونده بودن، مالک آب بودن، اما نحوه استفاده اینها از آب که ملکشون بود به گونه ای بود که باعث این میشد که اون چوپان ها نتوانن از الافزار ها که منفعت عمومی بود و حق اونها هم بود بگید استفاده کنن. یا این بود یا آب اصلا ماء الوادی بود که اینا فقط رفته بودن مثلا اینو لایروبی کرده بودن، تمیز کرده بودن، سبق داشتن، یه حق سبق داشتن، حق اولویت داشتن، حتی مالک هم نبودن، ولی نحوه استفاده اونها از حق اولویت ضرر میزد به صاحبان گوسفندها. اینجوری بود دیگه. توی قضیه دیوار مشترک هم که در دعائم قاضی نعمان نقل کرده بود، اونجا هم یه دیواری مشترک بود بین خونه این و خونه همسایه، مال خودش بود، حق خودش بود، میخواست بزنه خراب کنه، ولی این خراب کردن باعث ضرر زدن به همسایه بود. این چیزایی بود که تو روایات بود و بحث میشد، یعنی یکی حقی داشت از حقش استفاده میکرد ضرر به اون میزن، نه این که ضرر دو طرفه که به خودش هم ضرر بزنه تا دیگری بیشتر ضرر کنه. طبق این تفسیر، حالا یادم نیست مالای سیستانی یا آیه شوبیدیه، طبق این تفسیر این روایت ربطی به لا ضرر ما نداره. اما تفسیر دیگری هم از این روایت هست که حالا بین این دوتا بزرگوار یکیشون اینو گفته بود، حالا من الان شک کردم کدوم کدومه. اینشون چی گفته؟ گفته که اینا اون موقع که رفتن شتره رو بخرن، شتره مریض بود، برای چی میخواستن؟ ذبح. لذا فکرشون فکر ذبح بود. اونم گفت من دو درهم میارم، یک پنجم شریک میشن، به شرطی که کله و پوستش مال من باشه. یعنی شرطی که کرده بودن از اول مال فرض ذبح بود، درسته؟ و نسبت به فرض سلامتی شتر اینها اصلا اهمال در مقام ثبوت داشتن، اصلا اینو توجه نداشتن. نه اینکه شرط مطلق، در تفسیر قبلی شرط مطلق بود، ولی این شرط مطلق باعث ضرر به دو طرف میشد، اما در این تفسیر شرط مطلق نیست، شرط مال فرض همون مریضی و ذبحه، و اصلا اینا به فرض سلامتی حیوان توجهی نداشته، فکر میگن خواهیم خواهیم بکشن شریک شده خریدن. بعد که حیوان خوب شد، خب اینا راجع به این قضیه فکری نکرده بودن، اول اومدن خودشون با هم کنار بیان، بعد با هم کنار نیامدن. وقتی کنار نیامدن طرف اومد اینجوری گفت، گفت مگه در فرض ذبح و بیماری من نگفته بودم بکشیدش؟ حالا میگه من همونو میخوام. غرضش این نبود که این کشته بشه، میدونست کشته میشه، اینجوری گفت تا سهم خودش رو ببره بالا. طبق این بعد اینا خب این به توافق نرسیدن، اون حاضر نشد سهمش رو ببره بالا. توی قراردادم راجب این وضعیت چیزی نگفته بودن، منازعه شکل گرفت. برای حل منازعه رفتم پیش امام صادق، درسته؟ بعد رفتم پیش امام، امامم خب حاکم بود، باز حل منازعه کنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که بر مبنای لازرر این حق مطالبه بیش از یک پنجام بگید نداره. در حقیقت اون چه که او حق داشت به اندازه یک پنجم است و نمیتواند بر اساس حقی که نسبت به یک پنجم دارد وادار کند فرد را به ذبحی که ضرر باشه یا بالا بردن سهم خودش. این داره با حقش میخواد ضرر بزنه به اون، حق یک پنجم بود، میخواد با این حق یک پنجمش ضرر بزنه به اون که او یا حیوان رو ذبح کنه که این کار نخواهد کرد یا سهم بیشتری به این بدهد. این داره با حقش به او ضرر میزنه و این دو ضرر زدن همون ضرری است که رسول الله گفت لا ضرر ولا ضرار، یعنی الف و لام از ضرار الف و لام عهده. تو این تفسیر تو قبلی استغراق بود، کمال بود. این میگه هاز از ضرار، یعنی هازا همون ضرار معهود من رسول الله، چون قضیه لا ضرر ولا ضرار قضیه معروفی است، هم تو منابع شیعه است هم تو منابع سنی، فقط هم مال جریان سموره نیست، جریان های مختلفی است که عرض کردم دو تا جریان، بنابراین تا این که حالا هشتش غیر از این، پس بنابراین قضیه معروفی بوده. میگه هازا این نزایی که شما کردید این همون ضراری است که معهود بوده و متداوله، این همون ضراری است که رسول الله گفت لا ضرر ولا ضرار. بنابراین همونطور که اونجا سموره حق نداشت به واسطه مالکیتی که بر نخل داره ضرر بزند به آبروی انصاری، یا تو قضیه شفعه بر اساس سهمی که از اون مال داره ضرر بزنه به شریک، یا توی قضیه فضل ما به خاطر مالکیت یا حق اولویتی که نسبت به اون آب داره ضرر بزنه به صاحبان گوسفندها، یا تو قضیه دیواره به خاطر ملکیت بر دیوار ضرر بزنه به همسایه، اینجا هم حق ندارد به خاطر یک پنجمی که مالک است ضرر بزند به شریک که یا سهمش رو بره بالا یا بگید وادارش کنه به ذبح، که تو وادار بزنه نمیشه این سهمش رو بالا، این حق را ندارد. بله در فرض در عرض میکنم در تفس ببینید حقی که رو پوست و سره بر اساس شرطه، درسته؟ بر اساس شرطی که در ضمن قرارداد این شریک کرده، گفته من دو درهم شریک میشم به شرط این که پوست و سر از من باشه، مال شرطه. اون شرط مطلق بوده یا مال فرض بیماری و ذبح بوده؟ در تفسیر اول چون شرط رو مطلق میگرفت حق او را هم نسبت به گوشت و پوست بگید مطلق میگرفت، درسته؟ در نتیجه ما با این حرفی که این داره میزنه ضرر دو طرف است، او داره حقش رو مطالبه میکنه. اما در تفسیر دوم بگیم فرض اینا وقتی حیوان رو خریدن، حیوان مریض بود و حیوان مریض رو خریدن که ذبح کنن، در فرض این که این مریضه و میخواد ذبح بشه شرط کرده بودن سر و بگید پوست را، در نتیجه نسبت به سر و پوست در فرض سلامتی حیوان اصلا شرطی نبوده تا حقی، بگید این قسمت مهمل بوده، یعنی راجع به فرض سلامتی حیوان اینا هیچ فکری نکرده بودن، وقتی حیوان سالم شد اومدن با هم مصالحه کنن کنار بیان که آقا اون موقع که خرید تو یک پنجم داده بودی، حالا هم که خوب شد یک پنجم مال تو، طرف با گفتن این که من کله و پوستش رو میخوام یعنی حاضر به مصالحه به یک پنجم، بگید نشد و بعد اومدن سراغ امام. پس طبق تفسیر دوم اصلا اینا نسبت به قضیه سلامتی حیوان شرطی نکرده بودن، فکری نکرده بودن که حالا حقی داشته باشن، اینا میخواستن راجع به سلامتی مصالحه کنن، مصالحه شد بگید نشد، اومدن پیش امام. فهمید چی شد؟ چی؟ اطلاق به قرینه سیاق تفسیر دوم داره به هم میزنه، میگه سیاق این که اینا رفتن خریدن و شرط کردن فرض بیماری و مرگ بود، نسبت به فرض بگو سلامتی و خوب شدن و افزایش چند برابر قیمت اصلا اینا توجه نداشتن، اصلا اهمال مقام ثبوت داشتن، اینا اصلا نایده بودن، چون نایده بودن حقی هم اینجا نبود، اومدن با هم مصالحه کنن، مصالحهشون نشد.
و همیشه اینجوری
قرینه سیاق اطلاق شد به هم میزنه، نه تنها قرینه سیاق به هم میزنه سیدنا، محتمل قرینه هم به هم میزنه، یعنی اگر شما احتمال قرینه سیاق، احتمال اوغلای، احتمال عرفی، احتمال عرفی قرینه سیاق رو هم بدی دیگه نمیتونی بگو اطلاق بگیری. قرینه سیاق خودش یه جلسه میخواد حداقل توضیحش، دو سه جلسه هم میخواد اتخاذ مبناش. اجمالا بدانید جایی که یه چند تا جمله کنار هم بیان وحدت صدور دارند، وحدت موضوع هم دارند، این عند الکل بعضی ها معتقدند وحدت ساختار و لحن هم باید داشته باشند، این داره میگن یه سیاق، بعد هرچی تو اینا بیاد به هم قید است. مثال واضح دو تا چهارتاش مالک یوم الدینه. الان دین در حالت عادی ظهورش چیه؟ دین نه دین دین نه مجموع عقاید و اعتقادات تو اینا رو میگن دین دیگه، ظهورش اینه، ولی وقتی کنار مالک یوم گفته شده به قرینه سیاق منظور از این دین دیگه اون دین نیست بلکه جزاست، مالک یوم الدین میشه مالک یوم الجزا، این خیلی اجمالا به میگن قرینه سیاق. حالا اینجا هم این شرطی که اینا کردن، این اصلا شراکت و بعد شرط با این فرض بود که چی؟ در حالت مریضیه و اینو میخواییم ذبح کنیم و بعد چه کار کنیم ذبحشون، با این فرض بود، اصلا ناظر به فرض سلامتی نبودن، لذا اطلاقی نداره که فرض سلامتی رو بگیره، سلامتیش مهمل بوده در مقام ثبوت، بعد که این خوب شد و قیمتش رفت بالا اینا میخواستن با هم مصالحه کنن که مصالحهشون هم نشد. از لازرت تو لازرت اینجوری نیست، تو لازرت طرف یه حقی دارد، بعد بر اساس اون حقی که دارد داره به دیگری ضرر میزنه، حاکم شهر میاد جلو ضرر رو میگیره، به خودش کار ندارم، حقی دارد، الان ندارد، در فرض دوم او حقی، در فرض اول که ربطی به لا ضرر نداشت، به خاطر که دو سر ضرر بود،
او خودش
اینو از بحث خارج بکنه. مثالای لازرش که میتونه نبودن. ما الان 5 تا واقعه لازر رو با هم خوندیم. 4 تا واقعه قبلی هیچ کدوم دو سر ضرر نبود. یه کسی حقی داشت به حق با حق خودش داشت به دیگری ضرر میزد. تنها مورد اینطوری میشه که دو سر ضرر. چه؟
سوال میاد
اگه
داره
جواب
داره
داشت
این با این
ضرره
به خودش نمیشه
اینو خوبی خصوصیتی نداره فعلا این اگر تفسیر اول درست بشه یک بابی رو در لازر باز میکنه که اون روایت قبلی باز نمی کرد و این باب هم یه باب اغلایی است که معامله دو سر ضرر را اغلا نمی پذیرند اما اگر تفسیر دوم از حدیث درست باشه باب جدیدی باز نمیشه. این هم مثل قبلی هست، یعنی کسی میخواد با حقی که دارد ضرری به دیگری بزند معصوم جلوش گرفته. نه دیگه، اون دومی دو سرزرن نیست، به خاطر اینکه در دومی اینا اصلا در مورد مرحله سلامتی حیوان حساب کتابی نکرده بودن، شرطی نکرده بودم. این در فرض سلامتی حیوان بر کله و پوست حقی نداشت، منتها چون میخواستن با هم مصالحه کنن این اومد گفت تو یک پنجم، اونم نمیخواست به یک پنجم راضی بشه گفت بیشتر میخواد. حقی نبود که بعد بشه ضرر بشه نقصان.
مورد مخصص این بوده شما بگید موارد این چهار تا چون ضرر یک طرف بوده
مخصصی چیه؟ ما تو چهار مورده بابا آب می نبود که ما در چهار تا بحث قبلی که تو لازر داشتیم حق یک طرف بود با ضرر دیگری. این روایت دو تفسیر داره. طبق یه تفسیر دو سر ضرره، یعنی یه باب جدیدی میشه در لازر، تخصیص نیست که، یا این که نه یه حق با یه ضرر که در این صورت هم مثل همون هست باب جدیدی نیست.
دو طرف هم ضرر باشن بازم میگیم ظهور لازره. این
هم میگیم نه اون که ظهورش بابا اون سیاقش یه حق اون چهارتا. بله اگر تفسیر اول رو قبول بکنیم بگیم یه حق یه ضرر اون چهارتا ثابت میکنه، دو سر ضرر بگیم این ثابت میکنه. اما اگر تفسیر دوم بگیریم دو سر ضرری دیگه نیست، این هم مثل همون هست، یعنی یه حقی بوده که با این حقش داره به دیگری بگو ضرر میزنه.
ولی ما تو مواردی که دو ضرر اگر تفسیر دوم میردیم در طرفی در ضرر میرسونه نمیدونه قادر لازر هستن
اگه تفسیر در یه دلیل نداری، چون لازرهای ما همه شون میشنن یه حقی ضرر. قبلی ها که همه یه حقی ضرر بودن، اگه اینم بشه یه حقی ضرر اصلا ما لازر برای دو سر ضرر دیگه نداره که میخوایم بشه سلال کنیم. خب یه نکته دیگه ای هم اینو بذار یه نگاه کنم اینجا.
این فرمایشی
یکیش آقای سیستانی یکیش آقای شمیری، من حالا دفترم ببینم دوباره ببینم کدوم بود، یکیش آقای سیستانی یکیش آقای شمیری. یه نکته دیگه هم شما بعد بپرسید در مورد این روایت هست گیرم. خب این لازرر چجوری بر این مورد تطبیق میکنی؟ حالا چه شما دو سر ضرر بگیرید که دایره لازرر را توسعه بدید، یعنی بگید اینجا، چه یه حق و یه ضرر بگیرید، بالاخره میخواید لازرر را تطبیق، چجوری لازرر میخواید تطبیق بدید؟ لازرر لسانش نفیه تزییقه، در حالی که تو این روایت تزدیق نیست، اثبات حکمه. اثبات حکمه یعنی آره اینو قبلن هم داشتید تو مثال قبلی. حالا اتنا میخواد برسم شما بگید مستشکل بگه شما چجوری میخواد ناینی اونجا هم ناینی میگفت نتونه مرحوم ناینی میگه بگه شما چجوری میخواید اینجا تطبیق بدید؟ شما تو لازرر میخواد تزدیق کنید، سلب کنید، محدود کنید، اینجا دارید اثبات میکنید. اینجا طبق تفسیر دوم خدمت شما عرض شود دارید اثبات میکنید، یعنی بگید اینا ناظر به سلامتی حیوان هیچی نداشتن، میخواستن با هم مصالحه کنن
مصالحهشون بگو نشد، امام اومد براز لازر گفت که آقا یک پنجمشو بده بره بیشتر نه. خب این نمیزده، لازر قراره تزریق حکم کنه. یه جواب آقای سیستانی داده، فکر کنم آقای سیستانیه، گفته به قرینه اتفاقا همین معلوم میشه که تفسیر اول درسته، یعنی این حقی داشته و بعد با این حق میخواسته اون طرف مقابل رو بهش ضرر بزنه، بعد لازرر اومده این حق رو زیر کرده، روشنه؟ ولی طبق بیاناتی که ما قبلا داشتیم این اشکال جواب دیگه ای داره. بگو. آها، ما گفتیم مثل مرحوم امام لازرر مبنای حکم حاکمه، یعنی یکی از مبانی حکم حاکمه که حاکم براساسش میتونه حکم حکومتی بده. در فرض دومم، طبق تفسیر دومم که اینا ناظر به سلامتی حیوان نبودن، سلامتی حیوان در مقام ثبوت مهمل بوده، بعد اومدن با هم مصالحه کنن، مصالحه شون بگید نشده. خب تنازعه، کی باید رفع تنازع کنه؟ حاکم شهر. یکی از مبانی که بر اساسش حاکم حکم میکنه لازرره، اومده بر اساس لازرر حکم کرده. سه حالت عقلا متصور بوده. یه حالت این که بیاد بگه آقا اصلا هیچی به این شریکه ندید، هیچی بهش ندید، شراکتتونم باطله، همون دو درهمی که روز اول آورده بود همون دو درهمو بهش بده بره پیکارش. یه احتمال ده. احتمال دومه که برعکسش بگی آقا باید کاری کنی که این شریکت راضی بشه، اگه با یک پنجم راضی میشه که هیچی نمیشه، بیشتر باید بهش بدی، زب میخواد زب بهش بدی. اینم یه احتمال. یه احتمال هم بینابین بوده که یک پنجم اون دو درهم که داده از سهم خرید که ده درهم بوده یک پنجم بوده، حالا هم یک پنجم از ارزش مال فعلی رو شریکه. خب اما نسبت به زب چون باعث ضرر به شریک دیگره دیگه حقی نداره. اون زبی هم که قبلا با شرط به دست آورده بوده فرض بیماری بوده، درسته؟ نسان. و حضرت اومده بر اساس لازرر بین این سه احتمالی که ممکن بوده اون احتمال متوسط را و معتدل را ترجیح داده. مشکل کاریه که اینا چون فکر میکنن لازرر لسان تزریقی داره و باید زیر کنه، چون اینجوری فکر میکنن به جایی که به ثبوت میرسه مشکل دارن. تو روایت شفعه هم همین گرفتاری رو داشتن، یادتونه؟ اونجا هم همین گیر رو داشتن. ولی رو مبنای مرحوم امام که ما هم قبول داریم که لازم مبنای حکم حاکمه، طوری نیست، میتونه حاکم برسانش حکم ثبوتی بکنه. خب بین این دو... بگو شما ساعت رو پرسید، ساعت چنده؟ ساعت خب بگو. خب اینو انشالله بعدن که ما مفردات روایت رو خواستیم بحث کنیم بحث خواهیم کرد. به نظر میرسه که ضرار اونجا میگیم، امام هم میگه تأکید ضرره، یعنی ضرر یه معنای عام میداره چه به خود چه به غیر، ضرار هم تأکید اونه، نه اینکه ضرر برای خود ضرار برای غیره. اینو انشاءالله تو مفرداتش بحث خواهیم کرد.
بعد این مورد
باید؟ خب ما اینو قبول نکردیم، گفتیم میشه جواب داد. اینو اونا میگفتن برای که تفسیر اول رو ترجمه کنن، ما گفتیم همین مشکل رو میشه حل کرد. بعد این لازم براساس مبنای حکومتی باشه، لازم نیست حاکم حتما مثل اونا بشه، دو تا زهر هم میتونه حکم حکومتی بده.
و اگر بنگیز زیر خریده بودن، خب هم مورد خریده بودن زیر بشه میکردن، چرا نگه
بعد خب اینکه معین تفسیر دوم میخوام بگیم، همین دو تفسیر بده. ما بذارم یه نگاه کنم این اقوال تمام شه بعد جمع بندی رو بگیم. یه لحظه، چرا بین دو تفسیر میخواد تفسیر دوم ترجیح بده؟ این خودش داره میگه من معیدم، تو میخواد به زور از مخالفش کنی؟ بفهم. نه، دعوای الانشون میخواد بگه دعوای الانشون، یعنی اینا اونوقعی که خریدن برای ذبح خریدن، شرط هم برای ذبح بود، بعد که حیوان خوب شد ذبح رو رها کردن، این بزرگ شد قیمت رفت بالا، حالا که رفت بالا اومدن با هم کنار بیان، کنار نیومدن، درسته؟ وقتی شرط کرده که گوشت و پوستش مال من، یعنی هدف ذبح بوده دیگه، ولی چی ها گوشت و پوست؟ حالا حرف شما محترم، ولی در این حال به نظرم ظهورش این نیست. مریض رفتن خریدن، ببینید حیوان مریض رو برای چی میخرن؟ میخوام بمونه ببینه؟ این که نیست، حیوان مریض رو میخرن چون ارزون تره که بعد بتونن ذبحش بکنن. خوب شد؟ نه، فقضا روایتش چی بود؟ گفت فقضا اندل بیر بره فقضا، نه فایل دیگه، فلفاول ترتیب به اتصالی. باز اگر سمه بود حرف شما خوب بود، میگوشتی مثلا چرا اینقدر چون کشتی؟ حالا روایت توهم بیماری هم نمیگه، میگه مریض بوده، شهد بیرن مریض. یه لحظه من نگاه کنم آقا، یه لحظه بذارم جان ازشته باشم. نه درست، خب ما هم عرضمونو بگیم، گوش بده، گوش بده، گوش بده. به نظر ما میرسه اینجا در حقیقت دو تا قرارداد بوده، یه قرارداد شراکت بوده که این نفر با آوردن دو درهم در اون شتر با نفر اول شریک شده بوده، یکی هم شرط ضمن عقد بوده که با اون شرط ضمن عقد شراکت میخواسته ذبح، یعنی اون کله و پوستش رو برداره. قرارداد شراکت مستلزم ضرر و ضرار نبوده، یعنی اینا در فرض بیماری که خریدن شریک شدن، خب حالا در فرض سلامتی هم شریک باشن، ضرری در کار نیست، هرچی هم قیمتش بره بالا هر دو سود میبرن، درسته؟ اما قرار داده اون شرطی که ضمن قرار داد بوده، اون شرط ناظر به فرض مریضی بوده، دلیل نداره توی حیوان سالم رو برن بخرن بعد بخوان که این که بیان حیوان مریض میخرن اونم ارزون میخرن، چون بعد خوب میشه که چند برابر میگه تورم مثل الان نبوده که بالا میشه بگید مثلا دلار گرون شد همه چی گرون شد، تورم که نبوده، یعنی خیلی فاصله قیمت بوده بین حیوان مریض با حیوان سالم، فاصله قیمت زیاد بوده، یعنی خوب شده به تنانی شده. پس اون شرطی که در ضمن قرارداد مطرح کردن که این گوشت و پوست کلش از چیز کله و پوستش از من باشه، شرطی بوده که ناظر به فرض ذبح بوده که ذبح در فرض بیماری بوده. در نتیجه وقتی که حیوان خوب شده و اون خوب شدن هم خوبی قابل پیش بینی نبوده، تعبیر رو ببینید، فقضا ان البعیره برعه، اصلا این همه اختلاف قیمت خودش نشون دهنده اینه که اونی هم که میفروخته احتمال اغلای خوب شدن بگید نمیداده که اینقدر پای میفروخته، من از صفیح بود، معامله صفحی میشد، اصلا از اون جد باطل میشد، بلکه حضرت باطل نکرد معامله را. پس شرط دوم اون گارد دوم شرط دوم ناظر به بیماری بوده. وقتی ناظر به بیماری بوده، وقتی حیوان سالم شده، حقی برای او ایجاد نکرده بوده نسبت به سرمایه‌دار. مدعا این الان باید وضعیتش معلوم میشده که حالا که خوب شد چی میشه. نفر اول میخواسته با حفظ شراکت یک پنجم کار رو تمام کنه، نفر دوم راضی به شراکت یک پنجم نبوده، در نتیجه اهمال در مقام ثبوت بوده، تنازع بوده، رجوعشون به امام به ما انهو حاکم بوده که حاکم بیاد وضعیت رو مشخص کنه، حل نزاع کنه. امام هم مبتنی بر مبنای لا ضرر اومده حکم کرده، در نتیجه حکمی که اینجا انجام شده مطابق با قاعده حکم حکومتی بوده، نه حکم مطابق با قاعده اخبار از فتوا. اخبار از فتوا نبوده چون با اون مالک نبوده، اصلا مثل مالک اون کله و پوست در فرض سلامتی نبوده، در فرض سلامتی نبوده، در نتیجه اینجا مهمل بوده. امام اومده حل نزاع کرده بر اساس لازرم. راجع به قضیه الف لام هم من به نظرم میاد الف لام همون الف لام عهده، یعنی میگه این ماجرایی که برای شما اتفاق افتاد همون ضرار متداوله، همونطور که در ضرار متداول پیامبر با حکم حکومتی مسئله را حل کرد، اینجا من امام با اعمال ولایت و حکم حاکم حل می کنم. مبنای حکمم هم لازر و لازراره، همونطور که اونجا پیامبر با ممانعت از ثمره جلوی ضرر زدن ثمره به آبروی انصاری رو گرفت، یا با ممانعت از شریک جلوی ضرر زدن به شریکش رو گرفت، یا با ممانعت از صاحبان آب یا کسانی که حق الاولویه نسبت به آب داشتن جلوی ضرر زدن به چوپانها را و گوسفندارها را برای استفاده گرفت، اینجا هم من بر اساس لازرر جلوی ضرر زدن یکی از شرکا به شریک دیگر را بگید بگیرم.
اینم با فرض یعنی شو امکان نداره، چون اینجا هیچ حرفی به واسطه اینکه خوب شده برای این مرد دولتمی،
آره فتوا میشه مصالحه، فتوا تو اینجا میشه مصالحه، یعنی اگه بیام بگم ما چیکار کنیم، بگیم بعد با هم چیکار کنیم، مصالحه کنیم. اما اگر مصالحه نکردن دوبت میرسه به مصالحه قهریه، که این مصالحه قهریه رو کی باید انجام بده؟ حاکم. و حاکم بر اساس لازرر اینها رو مصالحه قهریه داده که یه جور حکم بوده که حاکم انجام بده. این هم راجع به این عرض ما. خب چرا؟ ما قاعده فقهی میدونیم، اونها قاعده فقهی حکومتی نیست. فقه که فقط فتوا نیست، فقه سه شأن داره، یه شأن فقه فتواست، یه شأنش قضاوته، یه شأنش هم حاکمیته. این در شأن حاکمیت و قضاوت قابل استفاده است. و اینم من تنها نیستم، مرحوم امام هم مبناش همینه. مرحوم امام هم میگه لازر مال حکم حکومتی است و یه قاعده است، قاعده است، بطور قاعدهی برای حکم حاکم. چون که اونگه دل بخواهی که نیست که مثلا حاکم هرچی عشقش کشید حکم کنه، یا اینکه میگن مصلحت، مصلحت هست بوده، نه مصلحت سلیقه‌ای و بگید شخصی و ذوقی، نه بر اساس ضوابطه. یکی از این ضوابط و مبانی مثلا لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یکی از این ضوابط حفظ نظامه، یکی از این ضوابط هم بگو لا ضرر ولا ضرار، که مرحوم امام نظرش همینه، ما هم همین رو قائلیم، اینجا هم همین تطبیق میکنه. پس این که ما میگیم این حکم حکومتی بده از فقه خارج نمیشه، چون حکومتی هم خارج از فقه نیست. فقیه بر اساس مبانی که در فقه اتخاذ کرده اگه در جایگاه مفتی قرار گرفت فتوا میده، در جایگاه قاضی قرار گرفت قضاوت میکنه، در جایگاه حاکم قرار گرفت حکم میکنه. یکی از این مبانی حکمش لازره که در اینجا هم اتفاق افتاده.
چرا با حل نزاع نمیتونه با فتوا حل نزاع بکنه؟
کار فتوا، فتوا کارش حل نزاع نیست، فتوا کارش اخباره. نه این اخبار نیست، این انشاءه، داره انشاء الزام میاره. در فتوا من از یک ماجرایی که در شریعت وجود داشته و نقل شده همونو خبر میدم. مثلا به من میگن شک بین 3 و 4 چه کنم؟ میگم اذا شکت فبن علی اکثر. این فبن علی اکثر رو من انشاء نکردم، من اخبار کردم از اون بنای بر اکثری که امام گفته بود، سائل خبر بگید نداشت، من به اون خبر دادم. ولی در قضاوت و حکم فقیه که قاضی و حاکمه انشاء میکنه، البته انشاء دل بخواهی نیست، بر اساس مبانی شرعی است، ولی روی این مبنا داره انشاء میکنه. یعنی به لحاظ اخباری الان یا باید مصالحه میکردن مصالحه هم نکردن، حاکم شرع ورود کرد اینها را مصالحه قهریه داد، الزام کرد برید. خب این از شیعه تموم شد، اسماعیلی هم که گفتم تموم شد. عامه فقط تیتراشو میگم، یه جریان ازغ ابی لبابه دارن که تو اونجا لازرر وارد شده تو منابع عامه. ازغ ابی لبابه، ازغ این و زاد و قاف، سماره رو خود سماره ندارن، سماره ازغ ابی لبابه رو دارن که از در ریشه درخت عین شبیه سماره است که ابی لبابه یه کاری کرده بود، بعد گفت ریشه درختشو بکن بنداز جلوش. از ق نمیدونم تو بعد داره بعدشون ازق، یه جریان ازق ابی لبابه دارن، یه جر ازق عین زاد قاف ازق ابی لبابه دارن، یه جریان جعل الخشبه فی حائط الجار دارن که درختش رو تیکه میکرد چوباش رو میریخ تو خونه همسایه، تو حیات خونه همسایه میکرد انباری. جعل الخشبه فی حائط الجار دارن. یه دونه قضیه مشارب و نخل دارن که خیلی شبیه همون فضل الماه که آبی بود برای نخلستان، بعد اینا مسیر آب رو عوض میکردن به اون بقیه آب نمیرسید. مشارب و نخل دارن این سه تا. یکی هم یه جریانی است که طرف یه گاوی داشت، بعد با اون یکی شتر داشت، بعد خب توی روستا دید حیوانا آزادن، بعد گاو این رفته اون شاخ زده بود شتر اونو کشته بود، بعد اون شاکی شده بود، اینم میگه به من ربطی نداره، گاو زده و شتره به من ربط نداره. و اینم باز دارن این چهار تا سند جریان هم، جریان ازغ ابی لبابه، جعل الخشبه فی حائط الجار، مشارب و نخت، و جریان ان بقرت هازا شقت بطن جملی، گاوه گفت گاوه این آقا زده شکم شطور من رو پاره کرده، که اینا در این چهار تا جریان هم لازر رو دارن. اینا رو دیگه ما نمی خونیم چون حالا سنداش هم که قبول نداریم بیخونیم وقت بذاریم، اینا رو اگه کسی خاص خودش ببینه. این میشه چهار تا جریان اهل سنت، چهار تا جریان شیعه هم که تموم شد با این امروزی، سماره و شفعه و مشارب چیز فضل الماء و این قضیه همین امروز چی بودید؟ بگید
شراکت در
شطور. آره شطور مریض، کدوم همین که خوندیم الان اسم نداشت، حالا حرف ایشون خوبه، شراکت در شطور مریضه. بعد این از این، این هم تمام شد. اسماعیلیه هم که خوندیم، شنبه آینده میریم، پنج شنبه آینده سراغ قیود فل اسلام و علام مومن و اینا که در برخی از نسخ لازرر هستند و در برخی نیستند، که با اینها چه کار باید بکنیم. والحمدلله رب العالمین.